بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در نکاح موقت بود. این نکاح دو قسم است، یک نکاح دائم داریم، یک نکاح موقت. در نکاح موقت، در اصل مشروعیت نکاح موقت هیچ اختلافی بین مسلمین نیست که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر اکرم وجود داشته و عمل شده و حتی شخص پیامبر اکرم عمل کردند، امیرالمومنین سلام الله علیه و دیگران و صحابه و تابعین عمل شده است تا زمانی که ابن خطاب، بخشی از زمان حکومت ابن خطاب هم عمل می شده تا وقتی که ایشون به اصطلاح تحریم کردند. حالا در اصل مشروعیت که خواهیم بحث کنیم، قبل از اینکه سراغ روایات فریقین بریم، متن آیه شریفه که بهش استدلال شده، اگر سیاق آیات رو نگاه بکنیم، در سوره نساء که آیاتی که متصدی مسائل مربوط به حلیت و حرمت استمتاع از زنان هست، وقتی نگاه میکنید از قبل از این آیه مورد استدلال، یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، این مربوط به ارث. تا اینجا که استبدال زوج مکان زوج، و اینجا میرسد از اینجا بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، که مفصل بحث کردیم. حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم عماتکم، تا آخر آیه که این را همینجا مفصل بحث کردیم که زنانی که حرام هستند بر انسان ذکر شده. ولی محسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر زنانی که خب مملوکه باشن، یعنی کنیز. کتب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این محرمات که حرمت علیکم امهاتکم اخواتکم خالاتکم کی محسنات، و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینا که ذکر شد، حلال است برای شما ان تبتغوا باموالکم، از اموالتون استفاده کنید، محسنین، در حالی که بخواید محسن باشید و مسافح نباشید، یعنی صفاح. احسان اینجا در برابر صفاحه، یعنی نکاح، یعنی در حالی که میخواید نکاح بکنید و زنا نداشته باشید، هم استمتعتم بهی، اون چرا که استمتاع کردید به او منهنه، به وسیله اون پول ثروتتون و وسیله اموالتون از این خانوم ها، منهنه فآتوهن اجورهن فریضتن. این به نظر ما خیلی صریح هست در این که نکاح موقت و با کمک گرفتن از اموال یعنی باید مبلغی رو معین بکنید به طرف بدید و اجور آتوهن اجورهن اجورشون رو بهشون بدید فریضتن همون رو که معین کردید و فریضه و قرارداد تو قرارداد ذکر کردید. در برابر نکاح دائم و جاهای دیگه صداق تعبیر شده و مهر تعبیر شده ولی اینجا اجورهن تعبیر شده. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه، گفتن یعنی بعد از اینکه قراری گذاشتید از نظر زمان از نظر مبلغ بعد مثلا قرار شد جا به جا هم بکنید، مثلا یه روز اضافه بکنید، دو روز اضافه بکنید، یه مبلغ اضافه کنید، اونم عیب نداره. لا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه، دنباله یه همین مسئله. این آیه دلالت بر جواز نکاح موقت میکنه. بله درسته که کلمه اجور در یکی دو جا دیگه هم استعمال شده است در غیر اجر نکاح موقت، اما اینجا من که گفتم الان آیه رو بخونیم به خاطر توجه به سیاق بود و الا اصل آیه رو در جلسه قبل بحث کردیم. یعنی سیاق رو که نگاه میکنید محرمات ذکر شده، بعد از اینکه محرمات یکی یکی ذکر شده از مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، یکی زن شوهردار و اوهل لکم ما برا ازالکم که از اموالتون استفاده بکنید در حالی که مصاف محسن و غیر مصافه، یعنی سفاه نداشته باشید و بخواید خودتون رو پاک نگه دارید، یعنی زنا نکرده باشید، محسنین غیر مصافحین. بعدش هم در قرارداد بعدی هم اگر جا به جا آسیب بکنید لا جناح علیکم فیما ترازیتم به، اگر ترازی هم پیدا شد اشکالی نداره، میشه کم و زیاد کرد. در برابر این آیه کسانی ادعا کردند که نسخ شده است به آیه سوره مبارکه مؤمنون که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لزکات فاعلون، تا اونجایی که والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. گفتن که خب این آیه شریفه میگوید که فلاح و رستگاری مؤمن در حفظ فرج هست الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بر همسر و مملوکه، و اگر غیر از این باز جایز بود میبایست ذکر میشد و منحصر در این دوتا هست و این انحصار دلیل بر اینه که اون آیه فمستن تعتم به ایمن هنه منسوخ باشه و نسخ شده باشه. خب همینطور که اشاره فرمودید اولا که اگر دقت بکنیم در دوتا مثبت کسی غالب نسخ نمیشه، تعارض نداره بین دوتا مثبت، دوتا دلیل وقتی به اصطلاح یکی ممکنه یا احتمال ناسخ و منسوخیت وجود داره که یکی مثبت باشه یکی نافی باشه، بگیم نافی اون مثبت رو نسخ کرده، اما اگر دوتا مثبت باشه با هم تعارض ندارن. خب الا علی فروج ول حافظین علی فروجهم الا علی ازواجهم و ملکت ایمانهم، این نفی نمی کند چیز دیگری رو و انحصار دلیل بر انحصار هم نیست. اون انحصار که گاهی گفته می شود تعدید دلالت بر انحصار می کنه، حالا ما قرآنی بحث می کنیم، کاری به روایات باب نداریم که در روایات بعد می رسیم جداگانه، در بحث قرآنی این آیه شریفه با اون آیه مبارکه در کنار هم می داریم چرا ناسخ و منسوخ باشه، هر دو مثبته. و این اولا که بین دو مثبت که کسی قائل به نسخ نمیشه و ناسخ نیست. ثانیاً تعدید دلیل بر انحصار نیست. و ثالثاً خود ازواج الا علا ازواجهم در موقت هم زوجه است، صدق میکنه. زوجه موقته اگر دلیل دیگری داشتیم از روایات باب که نکاح موقت هم صحیح هست و شرعی هست و اینها، خب اونم میشه زوجه و الا علا ازواجه مملکت، اونم زوجه است. بنابراین خود کلمه یا ازواجه هم وقتی شامل باشه موجب تعارض نمیشه. بنابراین اگر اولا ما باشیم و قرآن کریم استدلال به همین آیه شریفه که در سیاق بیان محرمات بعد صریحا میگد اهل لکم ما وراء ذلکم فمستم تعتون بهی منهون فاتوهن اجورهن، سیاق واقعا در حقیقت مصرحه و موجب صراحت آیه است در نکاح موقت. خب این یک مطلب که از نظر قرآنی نسخ معنا نداره به همین جهاتی که عرض کردم. از این نظر که بگذاریم اتفاق مسلمین هست. اتفاق مسلمین یعنی در بین فرق اسلامی هیچ مخالفی وجود نداره. اتفاق مسلمین هست بر اینکه نکاح موقت در صدر اسلام بوده و حتی اون داستان و از اثر النبی الى بعض ازواجهی لما نبعت به، اونجا گفتن مربوط به همین بوده که یک نکاح موقتی شخص پیامبر اکرم داشتن، یکی از همسرانشون متوجه شد و حضرت بهش گفتن که این برای من حلاله و در شریعت ما حلاله، منتهاش تو زنان ناراحت میشن به کسی نمیخواد بگی. خب زنان هم معمولا نمیتونن جلوی دهن خودشون رو نگه دارن. از این جهت ما بارها اینجا گفتیم که هیچ وقت اسرارتون رو به زناتون نگید و هیچ وقت در خانواده مواظب باشید که مسائل سری رو اصلا مطرح نکنید، ولو به شکل معمولی مراقبت باید کرد، چون زن به طور طبیعی خوشش میاد که اگر یه اطلاعی پیدا کرد، البته میگه که به کسی نگو، ولی بعد اونم میگه به کسی نگو. و این همسر پیغمبر اکرم رفت به یکی از همسران دیگه گفت که یه چنین جریانی هست که آیه شریفه نازل شد. حضرت وقتی بهش گفتن که چرا رفتی گفتی، گفت کی به شما گفت که من رفتم، گفتم حضرت فرمودن من نبعنی العلیم الخبیر، من انبعک اون همسر پیغمبر، آیه متن قرآن دیگه. بعد اینکه حضرت گفتن از اثر نبی الا بعض ازواجه پیامبر اکرم محرمانه به همسرشون گفته بودن، این رفت خبر داد. بعد که حضرت به اون زن گفتن که چرا رفتی گفتی، با اینکه اثر را یعنی من سری گفته بودم نمیباید آشکار میکردی، گفت که من انوک به هازا قال، حضرت فرمودن آیه فرمود است که حضرت در جواب فرمودن نبعن یا علیم الخبیر، خداوند که همه چیز رو میداند و خبر داره، او به من گفته که تو رفتی سر رو فاش کردی و نمیباید این کار رو میکردی. این دلیل بر این که خود شخص پیغمبر هم از نکاح موقت استفاده کردن. اختلافی هم حضرت امیر را هم میگن در کوفه در زمان ریاستشونی وقتی که در کوفه بودن شرایطی بیش آمد. در بین مسلمین هیچ خلافی نیست که در صدر اسلام زمان پیامبر اکرم، زمان خلیفه اول ابوبکر و زمان بخشی از زمان حاکمیت ابن خطاب نکاح موقت جاری بوده و صحابه تابعین در مواردی به خصوص در مسافرت ها استفاده می کردن، به خصوص در یک نقلی یا در یک روایتی، نه در نقل، در روایتی داره که مخصوصا با شرایط اون روز کسانی که مسافرت می‌رفتن برای به اصطلاح تجارت و برای کسب و کار، مثل حالا نبوده که بشه یه ساعت دو ساعت بری تهران و یه روزم دوباره برگردی. اینجا اولا تو راه خیلی طول میکشه، ثانیا تو تهران تا میخوای کارات انجام بدی دو روز سه روز چهار روز طول میکشه. اون موقع من مثال زدم در سندهایی که خود ما در دست داریم، بین یزد و اصفهان یک ماه فاصله میشده تا یک قافله از یزد تا اصفهان بتونه بیاد، قافله هایی که با چهارپا میامدن و سندش ما الان داریم که نامه هایی که مکاتبه شده. عرض کنم که داره که به این جهت یک کسی که مال و تجارش رو در یک شهری میرفته میدیده که اینجا مثلا 10 رو 20 رو یک ماه اینجا میخواد بمونه تا بخره، خریدش انجام بده یا فروشش انجام بده، میخواد مثلا در کاشان میخواد قالی کاشانی بخره فرض کنید، یا در مثلا کرمان قالی کرمانی بخره، یا در اصفهان مثلا هنرهای تردستی اصفهان رو بخره در اون زمان. خب وقتی میاد تو این شهر غریبه است. خب اساسیه و لوازم و متاعی که همراهشه به کی بسپره، کجا بگذاره؟ از این راه استفاده میکردن. یک زنی میگرفتن به شکل موقت و میگفتن که ما یک ماه اینجا هستیم، 20 روز اینجا هستیم، یک ماه قبل استراحت قرار میداشتن و هم سرمایهشون رو نگه میداشت، هم امنیتش رو حفظ میکرد، هم در حقیقت از انحراف جنسی مانع میشد، یعنی موجب میشد که هم از انحراف جنسی مسئول میموند، هم وقتی میخواست بره دنبال خریدش یا دنبال فروشش اموالش رو پیش همسرش گذاشته بود و این خودش شکر مجوزها بود. در این وقت هیچ اختلافی نیست، همه فرق اسلامی قبول دارن که از زمان پیامبر تا بخشی از زمان حاکمیت ابن خطاب عمل می شده، به خصوص در جنگ هایی که زمان پیامبر اکرم واقع می شده. در یکی از جنگ ها داره که بعضی ها تعدادی از صاحب به اصطلاح رزمندگان آمدن و گفتن که نستخسی، که اینا دو جور خوندن، نستخسی یا نستحسن. نستحسن یعنی بالاخره ما باید خودداری بکنیم، خودمون رو حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم. نستخسی یعنی اصلا یه کاری بکنیم که شهوتمون رو کلی از بین بره. فنها عن ذلک و اجازه که نکاح موقت داشته باشید. در اون جنگ حضرت فرمودن هیچ وقت این کار رو نکنید که کلی شهوتتون از بین بره. حالا به هر صورتی که اون موقع رفت بوده کاری میکردن که شهوتشون از بین بره و ولذا خدمه‌ای که برای دربارها میگرفتن و برای مثلا اشراف میگرفتن از کسانی که به ساخوسی بودن استفاده می شده و گاهی این کار رو می کردن و قیمت مملوک رو اضافه می کردن، این جرم و این گناه رو مرتکب می شدن، چون طبیعت انسانه و کمال طبیعت رو از بین می بردن. حضرت روایت داره که در روایت اهل سنت فنها عن ذلک و اجازه نکاح موقت رو و اینها از نکاح موقت استفاده کردن. حتی در دو سه تا جنگ های مسائل هست تا در فتح مکه که 15 روز اینها به عنوان فاتحین در شهر مکه بودن، پس از 15 روز به اصطلاح اجازه داده شد که بتونن نکاح موقت هم داشته باشن تا وقتی که این فاتحینی که آمده بودن و مکه رو فتح کرده بودن به زندگیشون به اصطلاح برگردن. خب پس اصل مشروعیت در صدر اسلام هیچ اشکالی درش نیست، بس در نهی آقای ابن خطاب هست که ایشون پس از یک مدتی از حاکمیتش گذشت، سعد المنبر و قال، حالا من این عبارت رو میخونم که در روایات ما هست در روایات عامه هم هست، نحوه به سراس بحثش و صحبتش فرض شود که فیما اشتهر بین الفریقین، یعنی همه شیعه و سنی همه نقل کردن. سعد المنبر فقال ایها الناس متعتان کانتا على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا انهی عنهما و احرمهن و اعاقب علیهن متعت الحج و متعت النساء. این یک عبارتی است که در نقل هایی که از منبر ایشون و صحبت ایشون نقل شده اینه که خود ایشون در همین نهیشون تصریح میکنه که در زمان پیامبر حلال بوده. متعتان کانتا علی عهد رسول الله، یعنی در زمان پیامبر اکرم بود و حلال بود و استفاده میشد. انا انهی انهما و احرمهما. در نقل دیگری که از صحبت منبر ایشون نقل شده فی لفظ آخر سلاسون کن علا عهد رسول الله، سه تا روش در زمان پیامبر اکرم بوده که انا انهی انهم، انا انهی انهن، من از اون سه تا کار نهی میکنم و احرمهن و همه را حرام میکنم و اعاقب علیهن، نه تنها حرام میکنم، حکم به حرمت من اگر کسی مخالفت بکنه حکم به حرمت میکنم و اگر کسی مخالفت بکنه معاقبه میکنم. و هیه و اون سه چیز متعت النساء و متعت الحج و هیه علی خیر العمل، یعنی هیه علی خیر العمل در اذان را هم که الان میبینید که سنی ها به جای هیه علی خیر العمل میگن که از صلات خیر من نوم در شرح رسمیشون اینجور هست. این به خاطر نهی ایشون هست. خب و هو صریحون، البته این دیگه عبارت مال صاحب جواهره، و هو صریحون فی تحریمه ما روا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و در و فی صحیح مسلم عن قتاده عن ابی نصر قال، این نقل بگه مال اهل سنته که همین جریان رو که نقل کرده بعد از اینکه این نقل رو از منبر ایشون از صحبتشون نقل کرده بعد از صحبت ایشون شهید در اینجا میفرماید که برخی قبول کردن برخی رد کردن برخی هم ساکت موندن، یعنی از صحابه یا تابعین، حالا چون در زمان ایشون هنوز بعضی از صحابه بودن طبقه بعد رو تابعین میگن، تابعین و صحابه برخیشون موافقت کردن با این تحریم ایشون، بعضی مخالفت کردن با تحریم ایشون و بعضی ساکت موندن، اصلا دیگه بحثی نکردن که حالا ایشون کاری به این کار ندارن. ولی ایشون نقل میکنه که در صحیح مسلم نقل شده است از قتاده نبین است که کان ابن عباس یعمر بالمتع و کان ابن زبیر ینها، این دو تا از تابعین یکیشون امر میکرد یکیشون نهی میکرد. عرض کنم که بعد فذکر ذلک لجابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله اون موقع هنوز جوان بود و در جریان ها کاملا بود، فذکر ذلک اومدن به ایشون گفتن که این وضعیت هست که خوب از صحابه و تابعین، حالا ابن عباس که از صحابه هم هست ایشون نهی میکرد و ابن زبیر امر میکرد میگفت گوش برس ابن خطاب ندید، زبیر میگفت نه گوش بدید و نه رو اطاعت میکرد. ذکر از ذلک لجابر ابن عبدالله، به جابر گفتن که این وضعیت هست که بعد از صحبت های بعد از اون سخنرانی، اینجور من تعبیر میکنم، بعد از اون سخنرانی آقای ابن خطاب در مسجد بین مردم اختلاف نظر پیش اومده، ادهی موافقن ادهی مخالفن و جریان الان اینجور است، اسم این دو نفرم بردن که ابن عباس اینجور میگه و عرض کنم که ابن زبیر اینجور میگه. فقال، جابر در جواب گفت که تمتعنا على عهد رسول الله فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسول الله ما شاء بما شاء. یعنی نقل جابر بن عبدالله یه مقداری با اون دو تا نقل دو تا روایت یه کمی عباراتش تفاوت میکنه. جابر گفت که در زمان پیامبر اکرم این کار حلال بود، حتی تمتعنا، یعنی خود ما هم عمل کردیم به این نکاح موقت. فلما قام عمر، وقتی ایشون قیام کرد و به اصطلاح خلیفه شد، قال ان الله كان يحل لرسول الله ما شاء بما شاء، ان القران قد نزل يا قد نزل منازله، فاتموا الحجة والعمرة لله كما امركم الله عز وجل و ابتوا نکاح هذه النساء. عبتو رو من نمیدونم چه جور باید معنا کرد، یعنی نهیش رو در اونجا داشت که و ان و انا انها، ولی این عبارتی که جابر نقل میکنه میگه ایشون گفت که قرآن نازل شده است، هر همش هم جای خودشه، اتم الحج و عمره لله کما امرکم، و درباره متعش چیزی نگفت، یعنی متع که در حج تمتع هست اون رو نهیشو نگفت. و اب بتون نکاح هاده النساء فا ان اوتیه، اینش صریح تر از اون دوتاست، فا ان اوتیه به رجل نکه امراتم الى اجلن رجمته بالحجاره، یعنی تهدید رو رسمی تر معلوم میشه که نه در نقل آقای جابر بن عبدالله در حقیقت مجازات رو ذکر کرده که گفته که اگر من بفهمم کسی این کار رو کرده و خلاف کرده و رفته متعه انجام داده و بیارم شکایتش رو بیارم پیش من رجم تو بالحجاره، او رو رجمش میکنم، یعنی زنا حساب میکنم. اما در اون دوتا روایتی که هم شیعه نقل کردن و هم سنی نقل کردن فقط داره که در سخنرانیشون اینجوری گفته است که یا گفته که ایها الناس متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انها عنهما و احرمهن و اعاقب علیهن. حالا عقابش مثلا عقاب زناست، عقابش مثلا چند تا مثلا مجازات مالی زندان چیزی نیست، ولی در نقل جابر بن عبدالله گفته رجم به هجاره می کنم، یعنی عقاب زنا رو قائل شده است برای مخالف. و یا در نقل دومی هم همجور است، انا انهی انهن و احرمهن و اعاقب علیهن و هی متعت النساء متعت الحج و هی علی خیر العمل. خیلی خوب، پس این مسئله قطعی است و هیچ اختلافی درش نیست که تا زمان برخی از زمان ابن خطاب این مشروع بوده و بعد ایشون گفته من نهی میکنم. خب حالا نهی ایشون مورد بحثه که مگه ایشون میتونه نهی بکنه؟ یا اجازه بدید من صحبت بحثو میگم،
من خواهم بگم چرا هنه هماست در عبارات صحیح در اهل سنت خیلی اومد
این که من نقل میکنم در عبارات اهل سنت دو نقله جلسار جواهر نقل میکنه، دو نقله، یه نقل همون دوتا رو گفت، گفت متعتان کانتا علا عهد رسول الله انا انهی انهما و احرمهن و اعاقب علیهن متعت الحج و متعت النساء، و فی لفظ آخر، یعنی عبارت دیگری که جواهر داره نقل میکنه از اهل سنت فریقین، چون در صدرش داره که مورد فیمش سهر بین الفریقین فی لفظ آخر سلاسون کنن، یعنی خیر علاقه عمل را هم ایشون نکرده. عملا هم که در خارج داره میبینیم که در احزان ما هی علاقه خیر عمل هست، در احزان اهل سنت هی علاقه خیر عمل نیست. چرا نیست؟ ابن خطاب نکرده، مثل متعه که نکرده و خیال آخر روان رو هم نکرده. حالا بحث بیشتر در نهی ایشونه که خب این نهی چیه؟ مگه میتونه ایشون نهی بکنه؟ و نهی از قبل خودشه، حکم حکومتیه، یا فتوای به حکم الله و به هر حال چیه؟ برای اینکه این مطلب رو توضیح بکنند، علاقمندان به ایشون دست به یه کارهای عجیب و غریبی زدن که بعضی هاش بیان الغیه و بعضی هاش واقعا با تحقیقات علمی باید روشن بشه. مثلا که بر حسب آنچه که صاحب جواهر نقل میکنه، در این بحث صاحب جواهر رحمت الله علیه خیلی مفصل وارد شدن و من میخوام اینجا واقعا سفارش کنم که علت این که اصلا کتاب جواهری نندازه موقعیت پیدا کرده به خاطر این قبیل بحث هاییست که در اینجور مواقع نشان میده از سعه اطلاعات ایشون، اطلاعات قرآنی، اطلاعات تاریخی، اطلاعات سیره‌ای، اطلاعات کلامی. الان در این مسئله در همین چند تا جمله که من گفتم که در صدر اسلام بدون تردید حلال بوده تا زمان ابن خطاب و از زمان ابن خطاب بخشیش حلال بوده باز و بعد از این به بعد حرام کرده، در همین نقد و منشه حرمت و راه توجیهات صاحب جواهر وقتی وارد شده این مقدار که من دیدم 3-4 صفحه بحث کرده و خیلی بحث دقیق فنی علمی به اصطلاح هم کلامی هم روایی و هم به اصطلاح فقهی. خب حالا بالاخره ایشون این نهیش گفته است، خودش گفته است که کانت علی عهد رسول الله. حالا قبل از این که من این بحث بعدی رو بگم، در بین نقل‌هایی که شهید نقل می‌کنن در مسائل میگن که یکی از در مناظرات ادبیات مناظرات ادبی آمده از یکی از کتاب‌های معروف هم هست در شرط که آمده که یکی از اهل سنت اون که از صحابه بوده از کی بوده تابعین بوده به اصطلاح مرتکب نکاح موقت شد، بهش گفتن که ابن خطاب نهی کرده، گفتن از کیه تا تبعیت میکنی؟ گفت از ابن خطاب. گفتن ابن خطاب کسیه که شدیدن تحریم کرده؟ گفت نه، ایشون حلال بودنش را تصریح کرده و حرام بودنش را گفته. من هر حلال بودنش رو قبول دارم چون قطعی خود ایشون گفته، ولی حرام بودنش رو نمیدونم به چه دلیل گفته و برای چی گفته، هیچ استدلال نداره که چرا. بنابراین من استدلالم فقط حرف خود ابن خطابه. خود ابن خطاب گفته زمان پیغمبر حلال بوده، خب منم عمل کردم، من خلاف نکردم، برای اینکه خود ایشون گفته حلاله و حرمتی که بعد ایشون گفته منشأش روشن نیست، برای خود ما روشن نیست که چرا گفته حرمته. حکم حکومتی کرده، مصلحت میدونسته، در این زمان گفته، در کل زمان ها گفته، حکم الهیه، اینا هیچیش روشن نیست. وقتی روشن نیست باید به قدر متیقن اکتفا کرد، در حکم خدا که نمیشه به راحتی جا به جا کرد. بنابراین استناد من اصلا استناد به اصطلاح مشروعیتیست که از زبان خود ابن خطاب مشروعیتش رو شنیدم، چون ایشون گفته که متعتان کانتا علی عهد رسول الله، گفته در اون موقع حلال بوده و بعد انا و حرم هم من حرام میکنم، این من حرام میکنم ایش رو به اصطلاح من قبول ندارم. که بعد شهید میگن که تو نقل‌های متفرقه این نقل خیلی خوبیه که باید همین اصطلاح رو بیشتر روش تکیه کرد، که به اصطلاح بالاخره خود ایشون داره میگه مشروعه، بعد میگه من حرام کردم. خب باید همه میتونن ازش بپرسن که شما به چه عنوان حرام کردی؟ به تحت چه عنوان؟ یک حکم موقته، یک حکم حکومتیه. ممکنه مثلا بر حسب بعضی از نقل‌ها داره در یکی از جنگ‌ها، در جنگ خیبر بوده، کجا بوده، در جنگ خیبر اونجا گفتن که اون عامه نقل کردن، البته در نقل ما نیست، در نقل عامه هست که در جنگ خیبر در زمان جنگ نقل کردن، یعنی گفتن در این جنگ دنبال زن دیگه نرید، در این جنگ حواستون به مبارزه باشه. خب این منافات نداره، به قول خود شهید میگن این منافات نداره، در شرایط جنگی موقت هم بوده، در زمان محدودی در زمان جنگ گفتن که در این مدتی که الان سرگرم جنگ با قلعه خیبر هستیم اصلا سراغ بحثای دیگه نرید، تمام حواستون به جنگ باشه. خب این منافات نداره که اونجا گفته باشن که به اصطلاح نکاح موقت نباید داشته باشید، چون معمولا وقتی میرفتن از زن و بچه‌شون دور میشدن، یه هفته که دور میشدن، دو پنج که دور میشدن، مخصوصا اونا که جوان بودن نمیتونستن خودداری بکنن، برای اینکه مرتکب گناه دیگری نشن از نکاح موقت استفاده میکردن. در این مورد در روایت عامه آمده. حالا بحث در همینه که این تحریم چگونه باید توجیه کرد. اولا که همینطور که عرض کردم، به تعبیر مرحوم شهید، برخی از صحابه و تابعین قبول کردند و برخی از صحابه و تابعین هم همون زمان خود ایشون رد کردند و گوش نکردند. از جمله امیرالمومنین سلام الله علیه و دوستان امیرالمومنین گوش نکردند، گفتن من یه حرفا گوش نکنید، ایشون نمیتونه این کار به اصطلاح تحریم بکنه. برخی هم ساکت شدن، درست مثل امروز که وقتی یک مسئله سیاسی پیش میاد میبینید که انقلابیون میگن که حکم الله را که نمیشه باش بازی کرد و که هر کسی از خودش میتونه اظهار نظر بکنه، وارد عمل میشن، میگن باید یک مجتهد را هم از اجتهادش باید کنار زد و انقلابی عمل میکنن، یه مجتهد هم از اجتهاد از مرجعیت میاندازن، انقلابی عمل میکنن طور که زبان ما کردن و یک مجتهد رو گفتن آقا صریح قرآنه، چطور شما فتوا میدی که ادعیای ابنا در حقیقت ادعیای ابنا حساب میشن و انقلابی عمل میکنن. یه دیه هم نه گفتن نه خیلی حرف ایشون درسته، که همه الان هم دارن میگن حرف ایشون درسته و اون فقه خان نمیدونم فقه به اصطلاح خانواده یا فقه روز که نمیدونم میبینید یا نمیبینید، یه دفتر ایشون منتشر میشه. یه دوی هم ساکت هم میگن کار به این کار رو نداریم. چی کار داریم؟ حالا بالاخره یه کسی یه چیزی گفته چه کار به این کار رو داریم؟ شما سرتون به دفت و وقتتون باشه و طلبت کار رو طلبگی خودتون رو انجام بگید. همطور که من تو اون عرایزم هم عرض کردم که بله حوزه مقدسه ما با عظمتی که داره و اولین حوزه یا بزرگترین حوزه شیعه است و متهم است به این که در علم و در رشد علمی متوقف شده و یا در مسائل انقلابی متهم است به این که متوقف شده و رشد نداشته، نظر خود من اینه و من در ظرف چند دقیقه اونجا گفتم، اینجا دارم تکرار میکنم، گفتم امید من فقط به نسل جوان حوزه است، چون حوزه عبارت است از مراجع، اساتید، طلاب. مراجع معروف ما، اساتید معروف ما، مراجع 5-6 تا هستن، 4-5 تا 5-6 تا یا 6-7 تا هست هستن معروف غیر معروف، و اساتید ما حداقل 700-800 تا 900 تا هستن که 600-700 تاشون در مجمع اساتید حضور دارن و عضویت رسمی دارن و سابقه و پرونده دارن و سابقه حداقل 7 سال تدریس دارن و بقیه طلاب که چند هزار نفر طلبه هستن. این حوزه نسل جوانش رو ما بهش امیدواریم. چرا؟ به خاطر اینکه محصولاتشون رو میبینیم، موالیدشون رو میبینیم، یعنی نوشته هاشون رو، مقالاتشون رو، کتاب هاشون رو وقتی میفرستن میبینیم که من یه اینجا یک مثال زدم، البته اونجا یه مثال ندادم، اینجا یک مثال زدم که در جواب فرضیه آقای عرض کنم که فقیه معروفی که خیلی ازشون تعریف میکنن، اسمشون هم گفتم درباره حق و دعوه که در مسئله اصولی بحث شده است. مرحوم صدر که نظریات خاصی دارن، از جمله در اصول یه نظریه دارن ایشون. خب من نقد این نظریه رو دیدم، نظریه رو هم دیدم، خب میفهمم که در نسل جوان به نظریات جدید توجه میکنن، بحث میکنن، نقد میکنن و میگن که وارد میشن، یا مقالاتی که هست تو انجمنهایی که الان وجود داره، یا حتی بعضی از خود اساتیدی که درس خارج دارن یا درس سطوح عالی دارن. آدم به نسل جوان خیلی امیدواره، اما کم نیستن کسانی که کاری به این کارو ندارن و میگن آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزنه. در زمان پیامبر عیناً همین جوره. به قول مرحوم شرف الدین، از زمان و از زمان و ناس و الناس. داستان مذاکرات المراجع رو فرموده اید لابد دیگه، کتاب در بحث ولایت المراجعات رو لابد دیدید، کتاب بسیار معروف و بسیار مفید از مرحوم شرف الدین، 7-8 کتابه. در المراجعات اون آخر که اون عالم بزرگ سنی خیلی وارد و خیلی متخصص که واقعا بحث علمی کرده، هر وقت خواستید کتاب متفرقه ببینید اینا رو ببینید. من میخوام باقای مسجد جامعه هم بگم اون کتابی که من دادید اینا رو نه خودتون ببینید نه من بدید، که وقت منم گرفتید وقت خودتون هم تلف نکنید. اگر خواستید ببینید این نوع کتاب ها رو ببینید، مثل کتاب های مرحوم شرف الدین، حتی در مسائل مخالف. مثلا ایشون درباره ام المؤمنین عایشه یه کتاب نوشته، بهترین کتاب درباره ام المؤمنین عایشه است که اگر شما ملاحظه بکنید شخصیت ایشون رو متوجه میشید که چه شخصیتی است. یک کلمه بدگویی توش وجود نداره. یا مثلا ایشون یک کتابی داره به نام النصر و الاجتهاد که من الان اشاره میکنم که النصر و الاجتهاد رو حتما ببینید، چون از جمله معلوم میشد مرحوم صاحب جواهر بحث های اجتهاد در برابر نصر رو به دقت ملاحظه کرده و همینجا آورده است اجتهاد برابر نصر رو، که حالا در توجیهاتی که میکنم دارم میگم. حالا من اصل مسئله رو، زمان پیامبر اکرم اینن همینجور است، الناس و الناس، از زمان و از زمان. وقتی ابن خطاب آمد گفت من حرام میکنم، بعضی ها دیدن اگه بخوان مخالفت کنن زندگیشون برخورد میکنه و بناس کتک بخورن و بناس بالاخره، چون گفت عاقب علیه نه. حالا و یا تو اون تهدید شدیدی که گفت با رجمشون اثر میکنم، ولی بالاخره گفت عقاب میکنم، یعنی معاقبه میکنم. خب خیلی ها دیگه ملاحظه کردن، گفتن ما زندگی داریم، زن و بچه داریم، چه میگذاریم کارو داریم، حالا حلال یا حرام، میخواد حلال باشه میخواد حرام باشه، ما سرمون به کار خودمونه. عده هم سخت مخالفت کردن، مثل ابن عباس که بالاخره از صحابه حساب میشه در برابر ابن زبیر. ابن زبیر تبعیت میکرد، ترویج میکرد از نهی، ابن عباس ترویج میکرد از مشروعیت، گفت پیغمبر خدا گفته چطور پیغمبر خدا. حالا دنبال میکنیم این بحث رو که حکم ایشون چجوریه. طرفداران ایشون آمدن یه مقدار توجیه کردن، چند تا توجیه داره، من یکیش رو اجمالا اینجا عرض میکنم و بقیهش دیگه جلسات بعد ببینیم این توجیهات رو میشه پذیرفت یا نه. که شما در اول جلسه به مسئله نسخ اعتراض کردید، قبل از نسخ یه توجیهی ذکر کردن، گفتن که نه پیغمبر خدا اجتهاد کردن در این مسئله، آقای ابن خطاب هم اجتهاد کرده است در این مسئله و دو تا مجتهد دو تا نظر متخالف داشته باشن این اشکالی نداره، مشکلی نیست، این اجتهاده این هم اجتهاده. که صاحب جواهر می فرمایند که این بدترین توجیهات این توجیهه که پیغمبر رو ارسونم که مجتهد تلقی میکنه، در حالی که پیغمبر اصلا سواد نداشته، پیغمبر اصلا درس نخونده، پیغمبر اصلا به اصطلاح این بحثایی که من و شما برای مجتهدین میخونیم و خودمون رو ملا میدونیم، پیغمبر خدا این چیزا رو نداشته. و بعد اینا رو میخوان میگن پیغمبر خدا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. پیغمبر خدا اینا رو فرموده است در قرآن کریم، اون اولیش مال سوره نجمه، این دومیش مال سوره یونسه. پیغمبر خدا فرموده است قل ما کنت بدءا من الرسل و ما ادری ما یفعل بكم ولا ما یفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما یوحى الی. وقتی حداقل در 3 جای قرآن پیغمبر خدا فرموده است من از قبل خودم حرفی نمیزنم و هرچه میگم وحیه، و خدا در قرآن داره میگه حرفای پیغمبر وحیه، شما میگید اجتهاد کرده، و هیچ کس قائل نیست به این که حرفای پیغمبر حتی از عامه اجتهادی بوده، اجتهادی نبوده، حکم خدا بیان شده، ناسخ و منسوخ ممکنه بحث بکنید، اما این که اجتهاد بوده و اینم اجتهاد بوده این قطعا غلطه، به دلیل این 3 آیه. این یکی اینا رو من از قول صاحب جواهر نقل میکنم، یکی این که وقت گذشته است، این چند تا آیه هم اشاره میکنن، میگن که پیغمبر فرمود که و ما ارسلنا عذر میخوام قرآن کریم میگوید که میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هر پیغمبری رو خدا فرستاده است، فرستاده است که مطاع قرار بگیره، وقتی پیغمبری چیزی رو گفت باید اطاعت بشه و مخالفتش نباید بشه. ما کان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، هیچ مؤمن و مؤمنه ای نمیتونه بعد از اینکه پیغمبر یه چیزی فرمود اختیار داشته باشه که بتونه جابجا بکنه. خب ایشون هم با اختیار کی جابجا کرده؟ خب این آیه میگه هیچ مؤمن و مؤمنه ای نمیتونه این کارو بکنه. یا من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا، در قرآن میگه هر کس مخالفت با پیغمبر بکنه ضل ضلالا مبینا. عرض کنم فلا برب که این آیه، من اون قسمت اخیرشو در آخرین صحبت توی خبرگان گفتم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم، فلا و ربک لا یؤمنون، نا مؤمن حساب نمیشن حتی یحکمون فیما شجر بینهم، یعنی در مسائل اختلافی نظر شما رو قبول داشته باشن. آخر آیه هم این جمله بود که بله و ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، این جمله خیلی روش باید تکیه کرد و دو سه بار من تکیهش کردم اینجا خدمت شما هم عرض کردم. ثم اگه واقعا ولایتی هستید، اگه واقعا امام رو قبول دارید، اگه واقعا رهبری رو قبول دارید، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی بعد از اینکه او یک نظری داد، یک حکمی کرد، یک مطلبی فرمود، ولو نظر خود شما خلافه، ولو در سلیقتون جور در نمیاد، ولو سیاستتون باش تطبیق نمی کنه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی حتی درون خودتون را هم به اصطلاح موافق بکنید با پیامبر و مخالفت نکنید. بنابراین بسیاری از صحابه به اتکای این آیات شریفه به اصطلاح گفتن نخرین حرفی که بگید پیغمبر یه مجتهده و ابن خطاب هم یه مجتهده و دوتا مجتهد اختلاف نظر داشتن، این حرف خیلی حرف به اصطلاح بی پایه و بی اساس هست. اما نسخ را انشاءالله جلسه بعد